بسم الله الرحمن الرحیم. شوکران حقیقت، هفت جام زهر بلا یا هفت جام معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 39. جام سوم علم. تا هزاره های نخستین تمدن، علم به عنوان وسیله‌ای برای شناخت جهان و زندگی تلقی می شد و معنایی کاملا انسانی داشت که به وضوح اصالت معرفت را خاطر نشان می کرد، تا آنجا که علم به خودی خود دارای حق و ارزشی برتر از کل زندگی روزمره بشر داشت و یک عالم همچون یک قدیس تلقی می شد. ولی در سده‌های اخیر این معنا به تدریج منقرض و نفی گردید و علم فقط به عنوان روشی برای بهزیستی مادی بشر تلقی شد. فلسا تماماً در انواع فنون و کالاها خلاصه گردید و مکتب اصالت راحت طلبی بشر شد. این همان سمت عامیانه و عرفی علم بود که بر جنبه عالمانه آن فائق آمد و علما را هم تسلیم خود ساخت. بنابراین تا دورانها علم به عنوان ابزاری در خدمت عقل بود و ارزش آن تماماً از عقل بود و عقل بود که ماهیت و سمت و سوی آن را تعیین می کرد و مولودی از عقل محسوب می گردید. ولی امروزه همانطور که در عمل شاهدیم، مستمرن ماهیت ضد عقلانیش آشکارتر می گردد و هیچ کس را هم یارای انتقاد بران نیست و اینک خود میزان ارزیابی های بشر شده و حتی دین را به چالش می طلبد و نفی می کند و اخلاق را به سخره می گیرد و به خدمت خود در می آورد. علوم و فنون تنها پدیده ایست که هیچ بانی و پیامبری ندارد و به طور خود به خودی و تجربی از بشر رخ نموده است و به تدریج تکمیل و توسعه یافته است و جدای آنچه که قدما آن را علم می دانستند پیدا شده و به ناگاه اعلام می دارد که من همان علم هستم، آنچه که شما در آسمان می جوییدش بر زمین پیدا شدم. و حتی فیلسوف رادیکالی مثل هایدگر تا آنجا رفته که تکنولوژی را قلمرو ظهور متافیزیک در فیزیک تعبیر می کند و بدین ترتیب قداست علم جدید را به طرز متناقض اعلام می دارد، در این حال که با چوبی آن را می راند و لعن می کند و انکار می نماید. ولی آیا علم و فن به راستی در خدمت راحت طلبی مادی و غریزی بشر بوده است؟ پاسخ به این سوال تماماً دیالکتیکی است. یعنی به همان شدت که در خدمت رفاه بشر بوده، رفاه ابتدایی او را نیز مختل کرده است و به همان میزان که حیات دنیوی بشر را تأمین‌تر و آسان‌تر کرده، در جنبه‌های بنیادی‌ترش آن را در خطری جدی افکنده است. شاید هیچ پدیده‌ای در عصر جدید دیالکتیکی‌تر از تکنولوژی که ترمینال علوم است وجود نداشته باشد. به لحاظی می توان گفت که همه خواص مثبت علوم و فنون ظاهری و همه خواص منفی آن باطنی است. بدین لحاظ تکنولوژی بین ظاهر و باطن وجود بشر قلع و تضادی افکنده که هرگز سابقه نداشته است. صورتها را تمیز و براق می کند و سیرتها را کثیف و تاریک می سازد. اعمال را سریع و افکار را کند می کند. غذا را ملون و لذیذ ولی پوک و مسموم می سازد. کلام را زیبا و احساس را زشت می نماید. تن را ظریف و شیک می سازد ولی اعضا و جوارح را ضعیف و رنجور می کند. زمان کمی را می افزاید و زمان کیفی یعنی درونی را از حرکت می اندازد و می کشد. تولید مادی را متنوع و سریع تر می کند ولی تولیدات روانی را عقیم می سازد. سکس را رونق می دهد ولی عاطفه را می میراند. تن را مفرح و روان را افسرده و مریض می کند. دمل‌های پوستی را بر می کند و غده‌های سرطانی را عمق می بخشد. ویروس مالاریا و پشه ها را نابود می کند ولی ویروس سارس و ایدز و ایبولا را چون اجنه در اعماق تن نشو و نما می دهد. دنیا را آباد و آخرت را تباه می کند. بیرون را روشن و درون را تاریک می سازد. شاید هیچ یک از دستاوردهای علم همچون برق بیانگر تمامی ماهیت آن نباشد که گل سرسبد و اساس تکنولوژی مدرن است و تکنولوژی جدید و زندگی علمی امروزه بدون برق تقریبا تمامیتش محکوم به نابودی می باشد. انسان مدرن منهای برق مترادف با مرگ است و حتی آب خوردن هم نخواهد داشت. بدین ترتیب تکنولوژی که مبدع و معاد دانش مدرن است، عین تمامیت حیات و هستی بشر شده است و راز بقاست و بشر هرگز تا این حد اسارت و بستگی را تجربه نکرده است. علمی که قرار بود در خدمت شناخت و توسعه انسان و آزادی روح و حیات او باشد، مبدل به شقی ترین ابزار بندگی او شده است. و این حاصل عدم اطاعت انسان از امر عقل است. یعنی حاصل ضدیت با عقل است و لذا همه محصولاتش علناً عقل و فرآورده های عقلی مثل دین و اخلاق را نفی می کند و پیروانش را مبدل به عروسک های کوکی پشت ویترین مغازه ها می سازد که به قول فروغ فرخزاد با هر فشاری جیغ می کشند که آه من بسیار خوشبختم. به راستی هم به نظر می رسد که علوم و فنون میلیاردها انسان بر روی زمین را، یعنی توده ها را، خوشبخت ساخته است، یعنی آنان را که هرگز انتخاب نمی کنند الا بی انتخابی را. ولی به نظر نمی رسد که علمای تراز اول را خوشبخت کرده باشد، وگرنه اینشتین که بزرگترین نابغه علمی جهان مدرن است، عمری را در افسردگی نمی زیست و اواخر عمرش بر علیه تمامیت علم و تکنولوژی اعلام جرم نمی کرد. بزرگترین حقیقتی را که درباره علوم جدید می توان بی هیچ اثباتی ادعا نمود این است که این علوم به کلی از احاطه و کنترل بشر خارج است و بلکه تمام بشریت تحت سیطره جبری آن قرار گرفته است و فقط با نفی کل آن می تواند از آن رها شود. گویی که این علوم عرصه حاکمیت ابلیس است و نیز این حقیقت که هر کس که بخواهد ماهیت کلی علم جدید را نقد و نفی کند، گویی کل بشریت و مدنیت و ذات حیات و هستی انسان بر روی زمین را نفی و انکار کرده است و ضد بشر تلقی می شود. یعنی هر که بخواهد بشر را از این اسارت مطلق برهاند، دشمن و بلکه بدترین دشمن بشریت معنا می گردد. و این یعنی چه؟ این به زبانی همان حق حاکمیت ابلیس بر کافران و مذبذبین و مغضوبین و ضالین است. اینها جز به واسطه سیطره جبری ابلیس قادر به ادامه حیات نیستند و نفی این سیطره دقیقاً به معنای نفی حق حیات آنان است. مثلا اگر کسی امروزه بخواهد به زور تلویزیون را از خانه‌ای حذف کند، در مدت کوتاهی کل آن خانواده متلاشی می‌گردد. کل آثار علوم و فنون و محصولات تکنولوژی بر بشر را به یک کلام می‌توان در معنای اعتیاد و کنترل خلاصه کرد. همانطور که یک بیمار روانی که تحت داروهای مخدر کنترل می شود، اگر از این داروها جدا شود، کل حیات اجتماعی حریم آن بیمار مختل می گردد. بزرگترین ویژگی یک کالای صنعتی اعتیاد آن در بشر است و احاطه آن بر بشر و کنترل نفس بشر. این همان اشتغال فزاینده است که کل انرژی نفسانی بشر را به مصرف می رساند و بدین طریق وی را مهار می کند و حداقل امکان حیات اجتماعی را مخصوصاً در شهرهای بزرگ ممکن می سازد. به وضوح شاهدیم که کانونهای اصلی و عمده جرم و جنایت و بی‌نظمی و هرج و مرج و ناامنی در شهرها افراد و اشاری هستند که کمترین وابستگی صنعتی را دارند و در احاطه و اسارت کامل تکنولوژی و قوانین مربوط به آن در نیامدند. زیرا همه قوانین و مقررات مدنی و سیاسی و اقتصادی و بهداشتی و حقوقی و خانوادگی و حرفه‌ای برخواسته از حقوق تکنولوژیکی می باشد. و هر که وابستگی کمتری به تکنولوژی و فراورده های آن داشته باشد، افسار گسیخته تر و ناهنجارتر است، الا این که به یک حق عقلانی دینی متعهد باشد که امری کاملا دیگر است. به همین دلیل آنان که نه تعهدات تکنولوژی دارند و نه تعهدات عقلانی، خود به خود به سوی انواع مواد مخدر و محرک یا داروهای رواندردان کشیده می شوند و در غیر این صورت مبدل به بزهکاران و آشوبگران نظام مدنی می شوند که عمده زندانیان از همین دسته می باشند. چه تحت عنوان دزد و چه آزادی خواه. این دو ماهیتاً فرقی ندارند و در واقع آزادی خواهان همان دزدان تحصیل کرده می باشند. این گروه نه به امر ابلیس گردن نهادند و نه امر حق، و اکثر کسانی که جذب مردان حق و عارفان حق می شوند از همین دسته یاغی می باشند. زیرا عارفان در فراسوی نیک و بد قرار دارند، یعنی فراسوی بود و نبودند، و این یاغیان در مادون آن. و بدین گونه است که رابطه مراد مرید پدید می آید، رویارویی اعلی الالیین و درک اسفل السافلین. ما بقیه مردم در فاصله بین این دو وضع قرار دارند که همان دوزخ است، چرا که قلمرو دانش و فن همانا قلمرو ظهور طبقات دوزخ می باشد که ابلیس فرمان روای مطلق آن است. و اما وظیفه عارف در این جهان چیست؟ مسلماً چیزی جز معرفی ابلیس و قوانین و ابزارهای او نیست، و اگر چنین نکند رسالت خود را مطلقاً انجام نداده است. و امروزه مرد خردمندی که حق و معنای تکنولوژی و مدنیت را که زیر مجموعه آن است درک نکرده باشد، خود در برزخی بی پایان قرار دارد و جز خودکشی و جنون و اعتیاد به قدرتمند ترین مخدرات آیتی ندارد، مثل چخوف و آل احمد و هدایت، دکتر شریعتی، نیچه و همه پیروان برزخی چنین کسانی و چنین ایده هایی از جمله اگزیستانسیالیسم ها و کل جریان موسوم به روشن فکری دینی و تبعات و شبعات آن از جمله سوسیالیسم های موجنون. و اما آیا راحت طلبی و جستجوی زندگی دنیوی آسوده تر و ایمن تر خود یکی از حقوق عقلانی بشر نیست؟ کل عقل این حق را تماماً تأیید می کند و اصلاً یکی از اهداف عقل و دین هموار همین امر بوده است. و در قرآن نیز این حق علناً تأیید شده و بر آن تأکیدی شدید وجود دارد و درست به همین دلیل رهبانیت ترد گردیده است. بهشت موعود مذاهب نیز دال بر همین حق می باشد. و خود اهل عقل و دین نیز موظف است که علم بسیستی خاص خود را بیابد و در زندگی جاری سازد. این علم در وادی عمل در یک جنبش همان تقوا و قناعت و ساده زیستی است بر اساس مجموعه احکامی که در شریعت آمده است. ولی آیا همین جنبه از علم بهزیستی عقلانی دینی انسان را از استفاده از فراورده های صنعتی بی نیاز و یا منع می سازد؟ بی تردید ابتدایی ترین نیاز هر بشری که همان پوشاک و خانه است بر اصول فنی پدید آمده و ممکن است، و انسان بدون استفاده از آن حتی قادر به تهیه یک تن پوش بدوی و یا ساختن یک دیوار راست نیست که سقف خانه اش را بر سرش فرود نیاورد. هرچند که خداوند گفته است که اگر حیا نمی کرد مؤمنانش را از هر لباسی نیز مبرا می نمود و خانه نیز یک لباس بزرگتر است. پس واضح است که یک انسان دینی عقلی بایستی در تصرف و مصرف فراورده های تئوریک و مادی علوم و فنون بسیار محتاط و متقی و قانع باشد و در همان حد اقل مصرفش نیز شدیداً مراقبت داشته باشد تا بدان معتاد و وابسته نگردد. زیرا انسان هرگز به یک درخت معتاد و وابسته نمی شود، ولی به یک کاسه شدیداً معتاد و بسته می شود. همانطور که یک درخت را به آسانی اره می کند، ولی شکستن یک ظرف به مثابه شکستن وجود اوست. انسان به تن خود آنقدر وابسته نیست که مثلا به لباسش. از بزرگترین علائم و عذابهای دوزخ همانا اعتیاد و ترک اعتیاد درباره ابزارها و امکانات دوزخ است. همانطور که راه تقوا و عقل و دین سراسر مراحل و مدارج ترک عادات است، یعنی هر شیء صنعتی می تواند درب ورودی به دوزخ باشد و روشی از انحراف از عقل و تقوا. و اما چگونه می توان از این خطری که روزمره وجود دارد مصون ماند؟ بی تردید نخستین اصل این مصونیت همانا معرفت درباره ماهیت ذاتی علوم و فنون و کالاهای صنعتی می باشد. بی معرفتی درباره این واقعیت عظیم همانا علت العلل گمراهی و عذابها و اسارت هاست. این معرفت نیز بایستی مستمر و فزاینده و توسعه یابنده باشد. و انسان مدرن امروز بدون فهم و باور این واقعیت که کل علوم و فنون و کالاهای صنعتی و کل همه تئوری‌های علمی و مشتقات هنری و فرهنگی آن و کل نظام تعلیم و تربیت حاصل از آن تماماً راه کفر و گمراهی و دوزخ است، هیچ راه نجاتی ندارد و کمترین حد دینداری و عقل را هم نمیتواند حفظ نماید، حتی اگر دائم الصلات باشد. بنابراین امروز اساس و محور تقوا و عقل همانا درک این حقیقت است و پرهیز فزاینده و جدی از تمامیت علوم و فنون و فراورده های آن می باشد. و این به معنای پرهیز از شیطان و دام های لطیف و دلربایش می باشد. بنابراین این جام شوکران را نیز تقدیم همه علم و فن پرستان قدیم و جدید و خاص تقدیم دانشمندان و مهندسین می نماییم تا شاید نشعه ابلیسیت از دل و جانشان برخیزد و در این خماری عظیم از اسارت ابلیس راه نجاتی بیابند و از اسارت ابلیس خود استعفا دهند. همانطور که اینشتین استعفا داد ولی پیروانش هنوز در رسالت او باقی ماندند. از کشف آتش تا کشف بمب‌های نوترونی کل راه دوزخ بوده است و همه علوم و فنون این راه هم علوم و فنون جهنم و فرمانده و القا کننده وحی آن نیز ابلیس است و همه دانشمندان نیز رسولان او هستند و بسی حیرت آور است که اسطوره شناسان مدرن غرب پرومته را که آتش را برای بشر از آسمان به زمین آورد ناجی و دوست بشر در رهایی از اسارت خدایان می خوانند که در واقع باید او را همان ابلیس دانست که بشر را از اطاعت خداوند منع نمود و ابزار این طغیان نیز آتش بوده است و آتش پرستی که همان دوزخ پرستی و اطاعت از سلطان آن یعنی ابلیس است که در واقع نام یونانی او شاید پرومته بوده است. ولذا اومانیسم مدرن اروپا بر اساس پرومته پرستی که عین تکنولوژی پرستی است شکل گرفته است و می دانیم که قضای تکنولوژی همانا آتش است که امروزه به صورت برق در آمده است و این گونه است که امروزه بشر آتش پرست آنقدر دیوانه شده است که به قول آندره ژید حتی گوش به حرفهای پرومته هم نمی کند، مگر اینکه پرومته در حال آتشبازی جدیدی که برای بشر به راه می اندازد یعنی فشفش بازی بتواند برایش سخنرانی کند. بنابراین علم اهل دین و عقل امروزه تماماً بایستی در صدد پیدا کردن راه و روشی از زندگی باشد که تا حد امکان مستقل و رها از آتش و محصولات حاصل از آن باشد. مثلا خام گیاه‌خواری میتواند بهترین سیستم تغذیه مستقل از آتش را فراهم آورد. کلن رجعت به طبیعت از هر حیث درست اساس علم دینی در عرصه عمل زندگی دنیوی می باشد که در این حال اهلش را از اسارت جنون آمیز اقتصاد و تورم دوزخ نجات می دهد و از هر استثماری می رهاند. و پروازه هست که چنین رجعتی جز بر اساس معرفتی یقینی بر حق و ایمان کافی و عشق به تعالی روحانی نممکن است و نمفید. مانند تجربه کوتاه خامخاری ها و گیاهخواری ها که مقصودی جز رهایی از دوزخ دندان پزشکی نداشت. و همانطور که گفتیم چون این نجاتی مستلزم حق پرستی است و نبیزاری از عذابها. فرار از عذابهای دوزخ تکنولوژی فقط منجر به پیچیده شدن این عذابها می شود و نیز این که نمی توان از گوشه ای از دوزخ گریخت و در گوشه دیگری از دوزخ نجات یافت. بایستی از کل دوزخ خروج کرد. نجات یک امر کلی است و نه موضوعی و جزئی و ابزاری. طبیعی است انسانی که کنار آتش نشسته نمیتواند خام گیاه‌خواری کند الا اینکه دیوانه تر می شود. همانطور که انسانی هم که در پای تلویزیون زندگی می کند نمیتواند انسانی پرهیزکار شود الا اینکه منافق می گردد و عذابهایش افزون می شود. امر نجات یک امر کلی است که همه ارکان و زوایا و اجزای زندگی را در بر می‌گیرد وگرنه چیزی جز فریبکاری و افزایش عذاب‌ها حاصلی ندارد. اگر تا یکی دو نسل پیش شرک و نفاق و راه حل‌های جزئی و موضوعی می‌توانست چهار روزی اندکی از عذاب بکاهد، امروز دیگر همین قدر هم اثر نمی‌کند. زیرا آتش دوزخ مستمرن جلوتر می آید و همه وجوه زندگی را از درون و برون احاطه کرده است. جز دین خالص راه نجاتی نیست و این نجات هم جز در رهایی کامل از اسارت تکنولوژی و اقتصاد و فرهنگ و تغذیه و تعلیم و تربیت و روابط تکنولوژیکی ممکن نمی آید. و این نیز جز به واسطه عشقی عظیم به حقیقت و شوقی وافر به معرفت مطلقاً محال است. پس در واقع خروج از دوزخ و رجعت به بهشت همان رجعت به دوران ما قبل از تاریخ است، با این تفاوت که آن یک بهشت جبری و حیوانی بود و این بهشتی اختیاری و عرفانی است. آیا بشر این همه راه را بیهوده و به واسطه جهل و جنون و فریب آمده است و تماماً عبث بوده است؟ تنها ارزش این راه آمده همانا یافتن حق همان بهشت از دست داده است. و اگر تمامی دین چیزی جز رجعت نیست، همان رجعت به بهشت از دست رفته است و توبه نیز چیزی جز توبه از دوزخ نیست. و دست کشیدن از علم که صنعت را برپا کرده است و رو کرد به علم خدا که طبیعت را آفریده است. و این رجعت جز با نوشیدن شوکران اعتراف به جهل مطلق بشری ممکن نیست. جهلی که علم نامیده شده است. جام چهارم، عصمت. باید دید که گناه و ناپاکی چیست تا عصمت به معنای بیگناهی و پاکی مفهوم گردد. در اینجا اساساً منظور احساس و دیدگاه خود فرد بر خیشتن است و نه نظر و قضاوت دیگری درباره او. دیدگاه دیگران فقط بر مبنای دیدگاه خود بر خود است که اهمیت می‌یابد. انسان به میزانی که قلبی است، یعنی دارای شعور و دین قلبی است و حیات قلبی دارد و قلب در او فقط یک ترنبخانه نیست، همه دیدگاه‌هایش نیز قلبی است، یعنی احساسی است، از جمله مسئله گناه و بیگناهی و پاکی و ناپاکی. وگرنه انسان قادر است که با توجیهات و دلایل ذهنیش هر جرم و جنایت و ناپاکی را در ذهنش موجه و بلکه عین خیر و ثواب نماید و انسانی که قلبی نیست به طور اتوماتیک شبان روز مشغول همین کار است و این یکی از رسالت‌های محور ذهنیت و اندیشگری اوست. و چون این انسانی طبعاً درباره انجام هیچ کاری از روی عقل و اخلاق تفکر و تصمیمی ندارد و بلکه عموماً بر اساس امیال و غرایز و آرزوهایش عمل می کند و لذا هرگز خودش را مسبب خطاها و شکستها و سرنوشت خود نمی داند، بلکه پیروزیهایش را از خود و ناکامیهایش را مربوط به غیر می داند. برای انسان قلبی، یعنی انسان مؤمن، لااقل به آسانی نمیتواند خودش را از خطاها و گناهان و کلن از سرنوشت خود تبرئه سازد، زیرا ذهن او اساساً تحت امر دل است و قدرت فریب پذیری و فریب کاری بسیار ضعیف و گذرایی دارد، زیرا صاحب وجدان است و وجدان همان دل دارای ایمان میباشد که زنده و هوشیار و شاهد و مسئول است. چون این انسانی آنگاه که گناهی مرتکب می شود، اگر همه انسان ها هم با صدای بلند وی را تبرئه سازند، او خودش قادر به تبرئه خود نیست. همانطور که انسان بی ایمان که اعتقادات دینیش نیز فقط ذهنی است، عموماً هرگز خودش را گناهکار و ناپاک نمی بیند و احساس نمی کند، زیرا اصولاً هیچ چیزی را احساس نمی کند. او فقط مجموعه ای از غرایز است و ذهن او هم خدمتگزار این غرایز می باشد. و غرایز هم به خودی خود فقط طالب ارضای هرچه بیشترند و چیزی به معنای خطا و گناه را درک نمی کنند. انسانی که دلی زنده و مؤمن ندارد، نه مسئول سرنوشت و اعمال خیش است و نه غیر. او فقط مسئول ارضای هوس‌های خیشتن است و آرزوهایی که همه از غرایز برخواستند. او در هر شکست و ناکامی و رسوایی و عذابی یا دیگران را مقصر می‌داند و یا حد اکثر شانس و اقبال را. گناه و ناپاکی و پلیدی چیزی نیست که اصولاً ذهن علیتی بشر قادر به درک آن باشد، الا آن ذهنی که از پشتوانه دلی مؤمن برخوردار باشد. ذهن بشر به خودی خود از هر مسئولیتی مبراست و مبرا کننده صاحبش از هر مسئولیتی می باشد. درست به همین دلیل هرگز امور اخلاقی را نمیتوان به واسطه دلایل صرفاً ذهنی درک نمود و حقش را پذیرفت. کل اخلاقیات و احکام دینی در قلمرو به ذهن محض دیر یا زود محکوم به ابطال هستند. درست به همین دلیل وجود خداوند را هم نمیتوان به واسطه دلایل محض ذهنی درک و تصدیق نمود. لذا خدای ذهنی در بشر خدایی مخلوق و بازیچه بشر است و هرگاه بشر بخواهد میتواند وجود او را نادیده انگارد و ردش نماید. خدای ذهنی نیز خدای توجیه کننده گناهان بشر است و حامی ولع بی پایان غرایز. به همین دلیل چون این خدایی در قرآن خدا محسوب نشده است و بلکه هوای نفس نامیده شده است. این همان خدایی است که در فلسفه اخلاق نیچه می‌میرد. چون این خدایی در همه فلسفه های رایج در تاریخ فلسفه یک خدای مردنی و تعارفی بیش نیست و به همین دلیل دستگاه های اخلاق فلسفی نیز تا این حد بی ریشه و بی خاصیت بودند و خود فیلسوف بانی آن نیز بدان پایبند نبوده است. پس کافران یعنی ذهن پرستان جملگی خود را خوب و پاک و بیگناه می دانند و حد اکثر برای خود خطاهای محاسباتی یا به اصطلاح علمی فنی محاسباتی قائلند و فقط مؤمنانند که در هیچ حال خود را مبرا از گناه احساس نمی کنند و احساس گناه و ناپاکی همواره و یا کم و بیش با آنهاست و لذا عموماً محزون هستند و نمتشنج و عصبی. ولی بالعکس کافران حتی در رضایت بخشترین مواقع نیز با خشم و تشنج و عصبیت افسار گسیخته همراهند که حاصل واکنش طبیعی وجدان خواب‌آلوده آنان در قبال راه و روش زندگی آنهاست. ذهن آدمی همچون شعبده بازی به همان میزان که میتواند در درستی امری دلائل فراهم آورد در رد آن نیز میتواند. در ذهن همه امور ذاتاً برابرند، حتی وجود و عدم. به همین دلیل کمال ذهنیت و اندیشگری چیزی جز نیهیلیسم و پوچگرایی نیست. کمال حقیقتیابی ذهن همان برابری است و این اشد قداست حقایق ذهنی می باشد و این همان زمینه نیهیلیسم می باشد که غایت فلسفه های ذهنگرا نیز هست. یعنی ذهن ذاتاً کافر است، الا این که تحت امر دل مؤمن آید. قرآن نیز می گوید که کافران می گویند که پاکی و ناپاکی همسان است. در واقع همه امور و وضعیت ها و چیزها و آدم ها برای یک آدم کافر یعنی ذهن پرست مساوی هستند و تفاوتشان فقط مربوط به شرایط کنونی فرد کافر و منافع مقطعی اوست. به همین دلیل یک آدم کافر به آسانی بسته به شرایط و منافع خود می تواند خودش را اهل دین نمایش دهد و یا به آسانی به ناگاه باز بی دین گردد. همه اینها مشروط به منافع و شرایط خود اوست. آدم کافر در واقع در باطن خود آدمی بی تفاوت است و فقط شرایط بیرونی است که تفاوتها را برایش پدید می آورد و او را شاد یا غمگین، راضی یا شاکی و بادین یا بیدین می نماید. پس انسانی بی بنیاد و بی خود است. فرق نمی کند که عمله باشد یا علامه. و اتفاقا علامهش بی خودتر است زیرا ابزارهای تبدیل واقعیت و ارزشها در ذهن او بسیار متنوعتر و دقیقتر حضور دارند و بسیار ساده تر از عمله قادر است که حتی یک جنایت واضح را خدمت تفسیر نماید و مرتکبش شود. پس وقتی از گناه و بیگناهی و پاکی و پلیدی سخن میگوییم دقیقاً از انسان اهل دین و مؤمن سخن میگوییم که خود را علت خود میداند و رو در روی خدا مییابد. این همان احساس خودیت است در قبال خدا. خودی که در قبال خدا تماماً نقض و مرض و خطا و گناه و ناپاکی یافته می شود، چه کسی خبر از اوضاع و احوال و اعمالش داشته باشد و چه نداشته باشد. او در واقع خودش با خودش روبروست و شاهد بر خیشتن است. این شاهد در حقیقت همان خداست و نگاه اوست. و انسان مؤمن به هر درجه ای از اخلاص و پاکی و بیگناهی هم که رسیده باشد، هرگز نسبت به خود چنین احساس و باوری ندارد. زیرا انسان هرچی که به خدا نزدیکتر می شود و از گناهان مبراتر می گردد، خود را گناهکارتر می یابد. همانطور که این واقعیت را در دعاها و مناجات امامان معصوم شاهدیم که خود را در حضور خدا کافرترین و گناهکارترین بشر تلقی می کنند و هر کسی را بهتر از خود می دانند و این همان دلیل خشوع و خاکساری حیرت آور حق پرستان در رابطه با مردم است. و اما مقام عصمت و طهارت چیست که قرآن هم این انسانها را عباد الله المخلصین می نامد که خود هیچ مسئولیتی در قبال اعمال خود ندارند و خدا مسئول اعمال آنهاست. و در احادیث هم داریم که اینها به مثابه دست و چشم و گوش و اراده خدا هستند، پس مطلقاً مبرا از هر گناه و ناپاکی می باشند، زیرا ارادشان مستحیل در اراده خدا شده و یگانه گشتند و خود آنها همان خداست. زیرا تا سنویتی هست هنوز گناهی هست، حتی اگر طبق احکام دین مطلقاً هم هیچ عمل گناهی از آنان سر نزند، چون که چه بسا حتی برخی از خطورات آنها گناه است و برای آنان مستوجب عذاب می باشد. همانطور که در قرآن حتی کمترین بدگمانی درباره خدا برای مؤمنان مستوجب عذاب می باشد و کمترین بدگمانی این است که مؤمنی عملی را از خودش بداند، یعنی خود را هم شریک صفتی از خدا سازد که همان صفت فاعل است. در واقع کل ایمان و راه ایمان را بایستی به دو مرحله کاملا متفاوت و بلکه متضاد تقسیم کرد. مرحله اول همانا همه اعمال خود را از خود دانستن و مسئولیت آن را تماما پذیرفتن است و خداوند را از هر عملی مطلقا مبرا نمودن و خوب و بد اعمال و زندگی و سرنوشت خود را بر عهده خود گرفتن و خدا را تنزیه و تسبیح نمودن و به خاطر اعمال خوب خود خدا را شکر کردن و به خاطر اعمال بد خود به درگاهش مغفرت طلبیدن و توبه نمودن. زیرا اعمال خوب و بد اجر و جزای نیات خوب و بد است. همانطور که در قرآن آمده است، خداوند با اعمال هر کسی به وی اجر و جزا می دهد، نه اینکه اعمال کسی را مورد مؤاخذه قرار دهد. این سوء برداشت و بلکه وارونه برداشتی عظیم در دین و خاص اسلام می باشد که از این آیه شده است. یعنی این اعمال نیستند که محاسبه و مؤاخذه می شوند، بلکه افکار و نیات زیربنای اعمال و مقدم بر اعمال هستند که محاسبه می شوند و به واسطه اعمالی که از وجود فرد صادر می شود جزا یا اجر داده می شوند. خداوند نظر بر قلوب دارد و نه اعمال، زیرا اعمال نتیجه طبیعی نیات هستند. مؤمن بایستی همواره مراقب نیات خود باشد و نه اعمال خود. مراقبه بر اعمال کار عبث و مستهلک کننده است و ناممکن می باشد. انسان به ناگاه دیوانه می شود و مرتکب قتلی ناحق می گردد. یا انسان چه بسا تلاشی فراوان دارد که عمل خیری انجام دهد ولی به طرز حیرت‌آوری مبدل به عملی شر می شود و رسوا می گردد. از پاکی و ناپاکی و گناه و ثواب را بایستی در طرز تفکر و نیز در نیات مقطعی هر عملی جستجو نمود. چه بسا یک طرز فکر کلن نمی تواند مولد اعمال درستی باشد و هر مراقبه‌ای بر اعمال هم هیچ اثری ندارد. مثلا کسی که عموماً همه زندگیش صرف آبروسازی و خوشبخت نمایی در چشم دیگران است، نمیتواند بانی اعمال پاک و صالحی شود، هرچند که ظاهر اعمالش زیبایند ولی آثار آن اعمال در دیگران مولد کینه و نفرت است. و یا کسی که میخواهد دیگران را متوجه خود نماید و محبوب دیگران واقع شود، هر عملی که بکند ناپاک و گناه است در درجات گوناگونش، حتی اگر خیرات و صدقات باشد و یا نماز خواندن. و اما مرحله دوم راه ایمان که معنای کاملا متضاد با مرحله اول دارد، همانا جریان خلعیت نمودن از خود و به تدریج خود به خدا محول نمودن است که همان جریان اخلاص و واقعی موحد گشتن است و وصال با حق. یعنی وقتی که مؤمنی به کمال خود رسید و خود مسئول کامل حیات و هستی و اعمال خود را یافت و شد و در واقع در شریعت کامل گردید، آنگاه سرآغاز انحلال خود و خود را تحویل خدا دادن است که همان وادی طریقت نامیده می شود. در وادی اول انسان مؤمن قادر است با جهاد عظیمی که در پیش می گیرد موفق شود، ولی وادی دوم مطلقاً به خودی خود ممکن نیست. زیرا چگونه خود می تواند از خود بگذرد؟ زیرا از هر چیز یا جنبه ای از خود هم که گذشته باشد و ایثار کرده باشد، باز خودی برتر و مقدستر و مدعی تر و متکبرتر و مغرورتر است و در واقع خداوند را بدهکار خود کرده و در وادی ابلیسیت قرار گرفته است. که زهد ریایی که از یک مؤمن می تواند یک قول مالی خولیایی بسازد، حاصل چنین ماجرایی می باشد. وادی طریقت یعنی از خود گذشتن و خدا را در خود حاضر نمودن و خود را در خدا حل کردن، فقط و فقط در رابطه با امام یا پیر عارفی ممکن می شود و لا غیر. همانطور که مثلا پیامبر اسلام کاملان در شریعت را تحویل علی می داد تا مرید علی شوند و باقی راه را طی نمایند. و کسانی که حاضر به پذیرش این امامت و ارادت نبودند، حتی با خود رسول دشمن شدند و مبدل به متشرعینی هولناک گشتند و منافق شده و به تدریج در نهان و آشکار سر از جناح امویان درآوردند. از یک مؤمن در عرصه کمال شریعت خود را در اشد گناه و ناپاکی احساس می کند، زیرا خود تماماً قلمرو به گناه است و اصلا گناهی جز خود وجود ندارد. و اینک وادی دوم عرصه اخلاص و عصمت و طهارت است، زیرا عرصه وانهادن خود به امامت. بنابراین فقط انسانی که دین را زندگیش قرار می دهد و آن را دعوی می کند و نه اینکه دین را هم بر زندگیش به عنوان ابزاری وارد می سازد، چون این انسانی کلن انسان دینی و مؤمن است که دین هم وسیله و هم هدف و هم راه زندگی اوست. چون این انسانی به قلم رو به هستی وارد می شود که این هستی دو تجلی کلی دارد، یعنی وجود و عدم، که دو مرحله است. مرحله اول قلم رو به حیات و هستی ذهنی است که تلاش برای موجود گشتن و به وجود آمدن و خود شدن است که سراسر به طور فزایندهی همانا درک خطا و خطایابی و خطا پذیری می باشد. تا آنجا که در کمال این مرحله کل وجود و خودیت عین خطا می شود و فرد در کمال پیروزیش در وجود یافتن مواجه با عدم می گردد. وجود به مثابه یک خطای تمام عیار و واژگون سالاری تا سرحد عدم. این همان تلاش در چهارچوب شریعت و اخلاق و وظایف دینی است و رسیدن به غایت دین به عنوان احکام. و آنگاه که انسان به دینجا رسید، به قول علی علیه السلام، هنگامه خروج از اسلام است برای خدا. و این همان خود براندازی تمامیت آنچه که پدید آمده و هویت گردیده است. و زین پس وادی فناپذیری است که جز در رابطه اطاعت بیچون و چرا از امر پیر عارفی ممکن نمی آید و این وادی وجود یابی در عدم است. یعنی عرصه دین قلبی و حیات و هستی قلبی روحانی پس از رسیدن به قله خودیت که قله خطاست. ولی زین پس ورود به قلمرو به گناه است. رسیدن به کمال آن در احساس قلبی و در این کمال است که توحید وجودی رخ می نماید. بنابراین چون این انسانی است که وجود و عدم را درک و تجربه می کند و فرقش را می یابد و اهل فرقان می شود. بلزا تفاوت پاکی و پلیدی را نیز درک می کند. تفاوت درست و نادرست را. بلزا امر هر چیزی و هر کسی را در هر مرحله و هر مکان و زمانی. زیرا فرق بود و نبود را یافته است و در غایت وادی دوم از بود و نبود فرا می رود و یگانه می شود. یعنی به مقام عصمت و طهارت و بی خطایی و بی گناهی می رسد. زیرا بودن همان خطا بود و نبودن هم گناه. و انسان اهل دین و معرفت از بودن به نبودن می رسد و یک بار دیگر هم از نبودن به بودن می رسد. اولین وادی همانا آزمون تمام عیار ذهنیت و دنیاست و دومین هم وادی آزمون کامل دل و آخرت است.